السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجب. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و طاهره شهدا روح پرفتوح حضرت امام، بالاخص به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دهانتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قرآن کریم در آیات فراوانی برای رسیدن به کمال و سعادت همیشه ما رو به دو چیز دعوت میکند، یکی ایمان و یکی عمل صالح. عمل صالح از دیدگاه اولیاء دین 5 ویژگی داره، هر کدامش کم باشه ما عمل کردیم ولی عمل صالح نیست، سر خودمون رو گرم کردیم. به تعبیر قرآن کریم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب میکنن، ظاهر کار خوب، باطن خار خوب نیست، عمل صالح نیست. اولین ویژگی عمل صالح فرمودن اینی که کاری که انجام میدی در چارچوب دین باشه، طبق دستور دین باشه، از خودمون دین سازی نکرده باشیم. کاری که ما انجام میدیم عزیزان، یا کار اقتصادیه، یا کار عبادیه، یا کار سیاسیه، یا کار فرهنگیه، نظامیه، کار مختلفه، هر کدامش رو دین براش چارچوب داره. از کارهای اقتصادی شروع کردیم. عرضه داشتم ما بیش از 25 نوع درآمد حرام داریم در اسلام که هر کدام از اینها رو اگر گرفتار بشیم، خدایی نکرده درآمد حرام وارد زندگی بشه، ام الفساد وارد زندگی شده. دیگه نه نماز با حال انسان میتونه بخونه و با توجه، و نه حرف حق در وجودش اثر میذاره، نه بچه خوب میتونه تربیت کنه. مفاسد مال حرام فراوانه در روایات و آیات قرآن. بدترین و زشترین و کثیفترین نوع درآمد حرام اولیاء دین فرمودن رباست. اگر کسی آلوده به ربا بشه، بدترین نوع درآمد حرام تو زندگیش آمده. لذا ما رو پرهیز دادن اولیاء دین که خدای نکرده زندگیمون گرفتار ربا بشه. در یک سخن نورانی مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه در جلد 4 المیزان صفحه 113 نقل فرمودن که عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اجتنب سبع الموبقات، از 7 که هر کدامش دین و دنیای شما رو نابود میکنه پرهیز کنید. از 7 که اگه گرفتار بشید هم دنیاتون رو نابود میکنه عزیزان، هم بگیم دینتون، آخرتتون. قالو یا رسول الله و ما هنه، این 7 چیه؟ فرمود اول الشرک و بالله، این که موحد نباشید، مشرک باشید. ان الشرک لظلم عظیم قرآن میگه. دوم فرمود از سحر، خدایی نکرده در زندگی برای این که کسی رو گرفتار کنه دست به سحر بزنه، که داریم نوعش تو جامعه، متاسفانه این گرفتاری ها رو در سطح جامعه گرفتاریم ما. گاهی خانواده به شیرینی زندگی میکنند، میبینی با سحر و جادویی که اتفاق میفته اصلا میریزن این زن و شوهر رو به هم دیگه. و عجیب هم اتفاقایی میفته، سحر اثر عجیب داره عزیزان. لذا یاد گرفتن سحر در اسلام حرام شده، یاد دادنش حرامه، عمل سحر حرامه، مراجعه به ساحر حرامه، الا یک مورد که کسی بخواد سحر رو باطل کنه. یک کسی این کار خلاف کرده، این بخواد باطلش بکنه، این عمل رو انجام بده، یاد بگیره برای بطلان، یاد بگیره برای از بین بردن، مانعی نداره. متاسفانه بعضیا دین ایمانشون ضعیفه، زندگی ها و اشخاص رو گرفتار میکنن با چی آقا؟ با سحر. این یک. دو، اول شرک بالله، دوم سوم فرمود قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم کشی فرمود دنیا و آخرت شما رو نابود میکنه. حالا آدم کشی آجون گاهی به اینه که انسان یک انسان بیگناهی رو بزنه علنی بکشه، گاهی نه، نمیخواست خانمش حامله بشه، ها، این بچه رو سقط میکنن، اینم یه نوع آدم کشی است دیگه، فرق نمیکنه دیگه. سقط بچه‌ای که منعقد شده اینم یه نوع آدم کشی است. آدم کشی مراحل مختلفی داره، اینم یک مرحله‌ش. از این بدتر آدم کشی فرمودن آقا آبروی یک مؤمن رو ببری، یه چیزی بگی که تو جامعه به خصوص تو یه شهر کوچک چی آقا آبروش بره. رضا میگن مواظب باش، این از آدم کشی بدتره. خانواده ای رو ساقط کردی شما، انسانی رو ساقط کردی شما. تو یک شهر کوچک آقا یک کسی رفته بود مهمان دوست و رفیقش شده بود، بچه شما دود بچه صاحبخونه جلوی رفیق بازی میکرده، این آدم ناآگاه یا بگم نفهم بیدین برگشته بود به این صاحبخونه گفته بود فلانی این بچه به کی رفته؟ به شما نرفته. در حالی که امام صادق علیه السلام میخواد وقتی بچه در رحم مادر میخواد شکل بندی بشه، تمام آبا و اجداد پدری و مادری این بچه تو حضرت آدم التماس میکنن خدا این بچه به شکل ما بشه. ممکنه بچه من و شما به شکل جد 86 رفته باشه، دعای او مستجاب شده باشه. اینی که بچه کسی به شکل اون نرفت که دلیل بر نیست، مال باباش نیست. این آدم این نفهم یه حرف گفته بود، نفهم تر از این صاحب خونه، این که رفته بود یقه زنش رو چسبیده بود که بچه از کجاست. و والله بله یه حرفا چیه میزنی آقا؟ دیگه دعوا رفته تو خونه سربار، یکی اون بگو یکی اون بگو، همسایه ها مطلع شده بودن. آقا تو یک شهر کوچک اختلاف رفت بالا، این آقا خانومشو طلاق داد، چند تا دختر بزرگ همه تو خونه موندن، علامت سوال رفت روی این دخترها که اینا معلوم نیست از کجا اندگت کردین. با یک حرف، با یک جمله، یه از آدم کشی بدتره. این هم دنیا تو خراب میکنه بگیم، هم چی آقا؟ هم آخرت تو. لذا میگن مواظب حرفامون باشی، یه جمله گویی با سرنوشت یک انسان بازی میکنی شما، با یه جمله گفته میشه باید مواظب باشیم. رضا فرمود سومین چهارمین گناهی که دنیا و آخرت تو پیغمبرمو نابود میکنه باید مواظب باشی، کسی رو نکشی. اینو مراقب باش، مواظب باش. پنجم فرمود اکل و ربا، اگر سراغ ربا رفتی هم دنیا تو خراب کردی، هم بگیم آخرتی تو رو خراب کردی. لبا فرمود آب میکنه، هم دنیا تو هم آخرت تو آب میکنه. ششم فرمود یا پنجم بله یا ششم شرک بالله، سحر، قتل نفس، 4 اکل ربا، بله. 5 اکل و مال الیتیم. بالاخره یتیم مدافعی نداره. حالا شما میگه خب خیلی خوب شد حالا مالی هم دستمون اومد. اون مال یتیم خوردن هم دنیا تو خراب میکنه هم آخرت. بالاتر بگم، امام صادق فرمود نحن الیتیم، هر که خمس نمیده این مال ما رو خورده. نور چشان من، عزیزان من، طرف حساب خمس هیچ کس نیست جز وجود نازنین آقای امام زمان علیه السلام. بنده طلبه هم بود خمس بدم، شما هم بود خمس بدید. امام رضا علیه السلام فرمود هر که خمس میده ما ائمه دعاش میکنیم. وقت معناش چیه؟ معناش اینه کسی که خمس نمیده خودشو از دعای امام زمان چی کرده آقا؟ محروم کرده. خیلی شقاوت میخواد، خیلی بدبختی میخواد که آدم خودشو از دعای امام معصوم محروم کنه. آقا خمسو با عشق باید داد، چون طرف حسابت امام زمانه، کس دیگه نیست که. بنده حساب سال خمسی خودم مبعث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی 27 ماه رجب. بعد تو روایات دیدم آقا اگر کسی شب و روز قدر خمس بده و انفاق کنه، لیلة القدر خیران بگیم من الفش، اصلا ضریبش با بقیه فرق میکنه. با اجازه وکیل مرجع تقلیدم تغییر دادم به شب 23 ماه رمضان. بنده هم بود خمس بدم، شما بود خمس بدید. تو خمس دادن آقا عشق کن، چون طرف حسابت امام زمان هیچ کسی دیگه نیست. وقت اگر خمس ندی میگن هم دنیا تو خراب کردی هم چی آقا؟ آخرتی تو. دنیا هم خراب کردی ها. طرف خمس نمیده میبینه آقا یه دفعه یه اتفاق قلمبه تو زندگیش خدا میندازه، چند برابر همون مبلغ میره خرج میکنه. خسرت دنیا والآخره، دردش هم کشیده، آبروش هم رفته، گرفتاری هم براش ایجاد شده. بابا رو راست باش با امام زمان، خمستو بده، دعای اون بزرگوار سراغت بیاد، زندگیت با برکت بشه. به خدا و برادران خواهران، اونایی که خمس میدن خیلی راحت تر و شیرین تر زندگی میکنن، خیلی راحت تر، بهتر از دیگران زندگی میکنن. او چاله چوله هایی که تو زندگی دیگرانه تو زندگی اینا کمتره، چون لطف امام زمان رو سرشونه. بکل و مال الیتیم و تولی و مزحف، فرمود پشت کردن به جبهه. حالا این جبهه ممکنه آقا جبهه نظامی باشه، تو جبهه نظامی پشت کنی چی آقا؟ اسلام لطمه بخوری. گاهی ممکنه جبهه فرهنگی باشه، تو جبهه فرهنگی عزیزان من، نور چشان من، معلم ما در خط مقدم جبهه فرهنگی است، دبیر ما در خط جبهه فرهنگی است، استاد محترم دانشگاه ما در خط مقدم جبهه فرهنگی است و روحانیت ما در خط مقدم جبهه فرهنگی است. یعنی امروز معلم ما مسئوله، دبیر ما مسئوله، عرض کنم استاد محترم دانشگاه ما روحانیت همه مسئوله هم. تمام این شبهاتی که اینترنت و غیره اینا رو باید شناسایی کنن، ببینن، جوابش یاد بگیرن، آغوش باز کنن، بچه ها رو تو دامن چی آقا؟ خودشون رشد بدن، بالا بیارن. اینا هم مسئوله هم. بنده یه سوال بکنم هر کی درست جواب بده مثل شبای دیگه 10,000 تومان جایزه بدیم. شما عادت کردین دیگه نمیشه. عزیزان من، نور چشان من، این سوال بنده اینه، هرچه او دنیا پیشرفت میکنه، خب جلو میره، نسل قبلی ایمانشون بالاتره، باورای دینشون بیشتره، مؤدبترن، به دین بیشتر عمل میکنن، یا نسل جدید ایمان بیشتری دارن، باورای بیشتری دارن، عرض کنم خدمتتون که ادب بیشتری دارن، اخلاق بیشتری دارن، اولی یا دومی؟ هر کی بتونه درست جواب بده 10,000 تومان جایزه داره. ها؟ دومی؟ خب اگه این سوال، این جوابش رو حل کردی، برای جامعه امروز میتونی مفید باشی، هم تو هر قشری هستید میتونید مفید باشی. خب نه اولی نه دومی. ها؟ و نازعات نزعا یا نزعا آقایون؟ ها؟ و نازعات نزعا درسته یا نزعا؟ نه نزعا و نه نزعا و نازعات غرقا. ما تو قرآن نه نزعا داریم نه نزعا، و نازعات غرقا، نه این درسته نه اون، هر دوش درست نیست. ها؟ خب کدومی که درسته؟ های وحیدی. ها، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار آیت الله مطهری رو، رضوان خدا به ایشان. میفهمن چهار طایفه در جامعه اگر اینا به وظیفه خودشون عمل کردند، نسل جدید، نسل مؤمنتر، مقیدتر، مؤدبتر، ایمان بالاتر داره. اما اگه این چهار طایفه در نسل قبلی چه خوابشون برد، به وظیفهشون عمل نکردند، چی میشه آقا؟ خربزه خوردن. بگیم کلردشم باید بشینن، نسل جدید بیدین میشه، نسل جدید نامذهب میشه، پشت پا میزنه به همه چیز. ها؟ اون چهار طایفه کیان؟ یک، پدر و مادرها، والدین. اینا اگر بیان تو میدان، اونی که وظیفش بفهمه در تعلیم و تربیت بچه ها سرمایه گذاری کنه. که امام صادق علیه السلام فرمود بچه هاتونو حدیث یادشون بدید، تا به دست گروه گمراه کننده اگر افتادن نجات پیدا کنن. حدیث رو دو تا معنا کردن، یکی معارف دین یادشون بدید که جواب داشته باشن، یکی از معنای حدیث یعنی حرفای نو، حرفای تازه، اشکالات جدید. یکی از علما میفهمود پدر ما تا تو جامعه یه شبهاتی پیدا میشد، میومد همه ما رو جمع میکرد، این همون شبهه رو داغ‌تر برای ما معرفی بیان میکرد، میگه حالا جواب بدیم. اگر میتونستیم بابا خدا رو شکر میکرد، اگر نمیتونستیم تو جواب ما رو کمک میکرد، تو خانه ما رو واکسینه میکرد که بیرون رفتیم گمراه شما نشیم. پدرها و مادرها درست میان تو میدون. یک. قشر دوم، معلمین محترم، دبیران محترم، اساتید محترم دانشگاه، اینا بیان تو میدون، شبهات جدید رو بدونن، معارف دین رو بدونن، بچه ها رو در آغوش بگیرن، اگه شبهی داره، اشکالی داره، مرتفع کنن. این دو. سوم، روحانیت جامعه، اینا به وظیفه خودشون عمل کنن. و چهارم، مسئولین فرهنگی نظام اسلامی، که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید نقش چهارمی از هر ستای قبلی بگیم بیشتره. فرمود الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمامداراشون شبیه ترن تا به پدر مادرشون، چون گاهی پدر مادر زحمت کشیده. آیون معلم و دبیر و استاد محترم دانشگاه هم و زحمتش کشیده، روحانیت هم به وظیفش عمل کرده. آقا یک مسئولین فرهنگی جامعه، مسئول فرهنگی جامعه یه تصمیم غلط میگیره، آقا صد میشکونه، سیل میاد، آقا همه زحمات این سگشت بیچاره رو بگیم میبره، او خیلی اثر گذاره. لذا این چهار طایفه در هر جامعه‌ای به وظیفه‌شون عمل کردن، نسل بعدی بهتر خواهد شد، ایمان بالاتر، ایمان قوی‌تر، ادب بیشتر. اما این چهار طایفه هر کدامشون به وظیفه‌شون عمل نکنن، نسل جدید خوب نخواهد شد. حالا عزیزان من، حضرت فرمود از گناهانی که دنیا و آخرت شما را نابود می‌کند، پشت کردن به جبهه دشمنه. جبهه دشمن گاهی جبهه صدامی بود در جبهه نظامی، پشت کنیم دشمن پیروز میشه. دوم جبهه فرهنگی است که امروز عرض کردم که جبهه فرهنگی همه این چهار طایفه مسئولن. سوم جبهه اقتصادیه. اگر تو جبهه اقتصادی عزیزانی که مسئولن کار اقتصادی دستشونه، بازار دستشونه، اینا آقا خدایی نکرده یه کاری کردن که مردم تو جبهه اقتصادی ضعیف شدن، روحیشون کم شد، اینا پشت کردن به دشمن با عملکرد غلطش. آقا میبینی آب با آسیاب چی آقا بگیم؟ دشمن ریخته. عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر بازاری که جنس مورد نیاز مردم رو انبار کنه، احتکار کنه و در اختیارشون نگذاره، فرمود نه تنها بهش نمی رود بلکه حتی بوی بهشتم که از سالها راه به بهشت نزدیک بهشت استشمام میشه، بوی بهشتم به دماغش بگیم نمیخوره. یعنی حتی بوی بهشتم استشمام نمی کنیم. یعنی تو جبهه اقتصادی ما امروز در جنگیم، در حال جنگیم. خود هممون مواظب باشیم، هم اون مواظب باشه، هم من و شما باید بیش از مقدار لازم در خانه ذخیره بگیم نکنیم. اینم جبهه هست دیگه، هم بنده مسئولم، هم شما، هم اون برادر بازاری و همه همه. جبهه اقتصادی دشمن باز کرده، با نواسمون جمع باشه. لذا فرمود اگر پشت بکنی به دشمن دنیا و آخرتت رو از دست دادی. آخرین پیغمبر بود هفت گناه است که اینا دنیا و آخرت شما رو از دست میده. آخرش فرمود قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، برچسب زدن، تهمت زدن به یک کسی که بنده خدا بریه، هیچ گناهی نداره، رو احتمالات، روی همین ذهنیات، رو قرائن. نه آقا جون، تا یقین نداری چیزی رو نقل نکن. عزیزان من، نور چشان من، درباره هر کس، هر شخصی، هر چی شنیدی از خودش سوال کن. شما بارها شده اتفاق افتاده، یه چیز نقل شد، خود آقا پرسیدم، گفتن آقا اینجوری بوده، بسه اینه، دیدیم اصلا بافتن. آقا هر کسی هم دوست داره، هم چی آقا؟ دشمن داره. حرف هر کسی رو نباید گوش کرد و بعدم نشتش بدیم، منتقل کنیم. استادی از اساتید ما میفهمود من رفتم قبل از انقلاب میرفتم شمال سخنرانی میکردم، یه روستایی بود اونجا خیلی مورد توجه بودن، منو دعوت میکردم میرفتم اونجا شمال. بعد از انقلابم گزارمون افتاد، بعد از زمان جنگ مهمانشون شدم، منو بردن حسینیه سخنرانی کنم. تا رفتم برم منبر، دیدم بالا سر منبر عکس شاه رو زدن. آقا وسط منبر اصلا اوقاتم تلخ شد، خطاب به مردم کردم، شما طاغوتی هستید، شما انقلاب اینجا نیامده، چیکار میکنید شما؟ داغ کرد. بعد که از منبر آمدم پایین، رفتم خانه، اون رفیقمون گفت حاج آقا اینا رو بالای منبر به کی میگفتی؟ گفتم به شما مردم میگفتم، به همین مردم. گفت برای چی؟ گفتم انقلاب اینجا نیامده. گفت بابا این روستا بیشترین شهید رو داشته، چرا یه حرف شما میگفتی؟ گفتم اگه داشته چرا عکس شاه رو سر منبر حسینی زدین؟ گفت کدوم شاه حاج آقا؟ گفتم عکس شاه بالا سر منبر بود. گفت حاج آقا اون شاه نیست، اون بانی حسینیه است، عکس شبیه عکس چی آقا بگید؟ شاه. وقتی چشم من آخوند اشتباه میکنه، شما اشتباه نمیکنی؟ یه حرفا چی میگی؟ چشم آقا، گوش پیغمبر بمود، هرچی گوشت شنید بگو، ممکنه راست باشه، ممکنه چی آقا؟ دروغ. اون چم چشت میبینه ممکنه اشتباه کنی ها، به افراد برچسب نزن، به راحتی تهمت نزن ها؟ به راحتی همه جور همدیگر رو متهم میکنیم. نه جان دلم، فرمود از چیزایی که آجون دنیا و آخرت تو به باد میده هفت چیزه. بله، یکیش ربا بود، یکیش ربا بود. حالا ما بحث ربا رو شروع کردیم از اولین شب، سه نوع ربا داشتیم. ربای عرض کنم خدمتتون که معاملاتی، ربای قرضی، ربای حکمی. دیشب بستیم تموم شد. امشب میخوام احکام کارمزدا رو بگم. صندوق قرارداد سنه شما دارید تو این شهر، بانک داریم، صندوق فامیلی دارید، کارمزد تکلیفش چی میشه؟ ما راجع به کارمزد 4 تا نظریه بین مراجع تقلید داریم. از اینی که میگن مرجع تقلید انتخاب کن، به خاطری که چی آقا؟ قیامتت بذاری گردن آقا. گفت الله و بالله گردن چی آقا؟ مولا راحت کن خودتو ها. سخت‌ترین کار مرجع تقلید شدنه، چون قیامت من و شما باید کار خودمون رو جواب بدیم، اونا علاوه بر کار خودشون کار من و شما رو باید جواب بدن. خیلی گرفتارن من دو خودم. 4 تا نظریه راجع به کارمزد داریم. نظریه اول، بخشی از فقها و مراجع تقلید فرمودن که کارمزد به مقداری که هزینه برمیداره این وام ها اشکال نداره بگیرن، کم و زیادش هم مهم نیست، به مقداری که هزینه میشه. مغازه اجاره کردن، کارمند اجاره کردن، دفتر، قلم، آب، برق، گاز، ولی این هر پول میخوان، به مقدار هزینه اشکال نداره، بیشترش رباست. امام رضوان الله تعالی علیه نظرشون این بود، مقام معظم رهبری ادام الله ظله العارف نظرشون اینه، آیت الله مکارم نظرشون اینه که کارمزد به مقداری که چی آقا؟ هزینه میشه عیب نداره، هزینهش بیشتر شد بیشترم میتونن بگیرن، عیب نداره. اما اگه یک صندوقی هیچی هزینه نداره در ما یه مبلغ میگیره، اون مبلغی که میگیره چی آقا بگیم؟ حرام. رباست. صندوق فامیلیه، هیچ هزینه ندارن، تو فامیله هیچ هزینه ای نداره، کارمندی استخدام نگیدن، خودشون نداره، خود میاد میگه حاج آقا ما هر ماه یه مبلغ میگیریم بعد صرف خرج امام حسین میکنیم. میگم بابا اصلش گرفتنش رباست. شما میگه صرف خرج امام حسین میکنیم، اگه خرج نداره نباید بگه. این یک نظریه. نظریه دوم 100% خلاف اینه. آن کارمزد مطلقا گرفتنش حرامه ولو یک شاهی باشه. این آقایون هم میفهمن آقا جون اینی که مغازه اجاره کرده، اونی که وام میگیره که مغازه اجاره نکرده، که کارمند که او آقایی که وام میگیره که استخدام نکرده، هر کی استخدام کرده او مدیونه، هر کی اجاره کرده شرعن او باید بده. ای که آمده بنده خدا وام میگیره چه تقصیری داره؟ نه چیز اجاره کرده، نه متعهد به چیزی شده. کارمزد یک شایی هم بگیرید حرامه. مثل مرحوم آیت الله گلپایگان، آیت الله سیستانی، اینا نظرشون اینه، یک شاهی هم شما کارمزد بگیری میگن حرام. خب بزرگواران اینجور باشه بود ما در همه صندوقا رو بگیم چه آیون ببندیم دیگه، این بالاخره خرج داره. میفهمن ها دو تا راه حل داره برای که در صندوق هم باز باشه، ربا هم بگید نباشه. راه حل اولی که این آیون پیشنهاد میکنن اینه که کارمزد رو مطلقا حرام میدونن. فرمان اون دفترچه هایی که وام رو قسط رو جمع میکنن، اون دفترچه رو این بانک یا صندوق قرض‌الحسنه به فتوای این آقایونی که کارمزد مطلقا حرام میدونن، به اون مبلغی که مورد نظرشونه که میخوان از این بفروشن. خب آقای مرجع تقلید قربونید، دفترچه هزینش 500 تومن بگو ازات تک تومنی، این وام میخواد 10 میلیون وام میخواد طلب بگیره، کارمزد 100 هزار تومن میشه. کی میاد یک دفترچه 1000 تومانی رو به چی آقا بگیم؟ اصلا خلاف عقله. میگن نه خلاف عقل نیست، درستش میکنیم برات. چجوری درست میکنیم؟ من ببین آقا جون این دفترچه، دفترچه رو که نمیفروشه صندوق قرض‌الحسنه، میگه این دفترچه رو میفروشم به شما به 100 هزار تومن، با وام به همراه وام 10 میلیون تومانی بدون سود. خب این دیگه خریدار داره. آره؟ اینجور دفترچه رو خیلی مشتریه. میگه من دفتر این من قرض الحسنه، من صندوق قرض الحسنه، این با این دفترچه رو به شما میفروشم به 100 هزار تومان به همراه پشتوانه چی آقا بگیم؟ یه 10 میلیون 20 میلیون وام بدون سود ابن داره. این یکی. راه حل دوم میفرمان این آقایی که میخواد وام بگیره بیاد از اول بگه آقا من 100 هزار تومان به این صندوق میبخشم به شرط شما 10 میلیون تومان وام بدون سود به من بدید. قرض مشروط رباست، ربای بخشش مشروط که ربا نیست. میگه من میبخشم 100 هزار تومان به صندوق به شرط شما چی آقا بگید؟ 10 میلیون وام بدید بدون سود به من، اونا قبول کنن اب نداره. این نظر دوم درست شد؟ پس نظر اول کارمز جایز است به مقداری که چی آقا خرج میشه. بعضی از فقها مراجع تقلید نظرش این مقدار اب نداره. نظریه دوم 100% خلافش، کارمز یه شایی هم باشه حرامه. راه حلش چیه؟ دوتا راه حل، یکی پروش دفترچه، یکی چی آقا بخششه مشروط. نظریه سوم بعضی از فقها فرمودن این صندوق قرض الحسنه اگر بخواد گرفتار ربا نشه، مسئولین و گردانندگان این صندوق تو این صندوق پول نداشته باشن، خودشون پول نداشته باشن، واسطه بشن بین مشتری و صاحبان چی آقا بگین؟ صاحبان پول. بگن آقا ما حاضریم 10 میلیون تومان برای شما از صاحبان پول وام درست کنیم، قسطش هم ما جمع میکنیم به اونا برمیگردونیم، ولی این مقدار حق العمل از شما میگیریم. این دیگه کارمز نیست، این حق العمله. به هر مقداری اینا توافق کنن اشکال نداره، به هر مقداری که این دو طرف توافق کنن اب نداره، منتها شرطش اینه که این آقایون بگید خودشون تو این صندوق چی عزیزان پول نه از پول خودشون بخوان بدن سود بگیرن، نه اون میشه ربا، خودشون نباید پول داشته باشن. اگه خودشون پول نداشته باشن ابن، اگه خودشون پول داشته باشن حرام، رباست. اینم نظریه سوم. نظریه چهارم بعضی از مراجع فرمودن آقا از مشتری یک شاهی نگیرن. خب درآمد صندوق خرجش از کجا تامین کنه؟ فهمون تو هر شهر یه مش افراد خیر هستن، اینا بیان جمع شن پول اجاره مغازه، پول کارمندار اینا بدن از راه خیر در ثواب قرض الحسنه چی آقا بگین شریک بشن، از اون مشتری ها یه شایی گرفته نشه. شنیدم میگن بعضی از شهرها هست، نمیدونم اگه تو شهر شما هم هست به ما نشون بدین ها، که پول بدن یک شایی هم چی آقا سود بگین نگیرن، یه مش خیر اداره کنن. اگه چنین جایی هست خیلی عالی دیگه، هیچ مرجع تقلیدی اشکال چه آقا نمی کنی. خب اینم بحث کارمزدا که لازم بود اقوالی که در فقه داریم و همش هم نظر مراجع تقلید بزرگ ماست و هر کسی هم توی زمینه بود به مرجع تقلید خودش چه آقا مراجعه کنه، الله و بلال بنازه گردن آقا. این خلاصه و چکیده بحث کارمزدا. برای شادی امیر المؤمنین و فرزندان معصومش صلواتی بفرستیم. خب عزیزان، عمل صالح 5 تا ویژگی داشت. ویژگی اول طبق دستور دین باشه. کارهای اقتصادی رو عرض کردم، ما بیش از 25 درآمد داریم، یکی رباست، بخش کارمزدار امشب گفتم. دومین ویژگی عمل صالح اینه که طبق وظیفه فعلی ما باشه. عمل وقتی صالحه که طبق وظیفه فعلیت باشه. برادران بزرگوار، خواهران مکرم، مثالی براتون تقدیم کنم. صله رحم در اسلام واجبه، قطع رحم حرامه. خب این صله رحم واجب در موارد خودش و قطع رحم حرامه، آیا همیشه صله رحم واجبه؟ نه. آیا همیشه قطع رحم حرامه؟ نه، موارد فرق میکنه. اولا من به شما عرض بکنم صله رحم آثار و برکات فراوانی داره که یکی از اون آثارش امام صادق علیه السلام فرمود ما ائمتون، چیزی که بتواند عمر رو طولانی کنه به اندازه صله رحم سراغ نداریم. حضرت صادق علیه السلام فرمود گاهی طرفی 3 سال از عمرش بیشتر باقی نمونده، به اقوام و بستگانش رسیدگی میکنه، خدا 30 سال سر عمرش عمر میریزه، میشه 33 سال. فرمود کس چیزی هم که بتونه عمر آدم رو کوتاه کنه و قیچی کنه به اندازه قطع رحم سراغ نداریم. فرمود گاهی طرف 33 سال از عمرش مونده، قطع رحم میکنه، خدا 30 سال از عمرش بر میداره، 3 سال میمونه. لذا من یه خواهشی از این خواهران بزرگوار مؤمنه متدین این دارالمؤمنین و رامین دارم، عرض میکنم به این خواهران بزرگوار که اگر همسر شما، شوهر شما خودش به پدر و مادرش رسیدگی نمی کنه، شما وادارش کن رسیدگی کنه. اگر می خواهی سایه سر رو سرت بمانه، اگر می خواهی عزت تو جامعه بمانه، این شوهر از دستت نره، اگر به پدر و مادرش هم رسیدگی نمی کنه شما وادارش کن. چون اگر وادارش کردی این رسیدگی کرد به پدر مادر، عمرش طولانی میشه، شما در کنار این شوهر، در زیر سایه این شوهر زندگی راحت داری. اما اگر رسیدگی نکرد عمرش کوتاه میشه، شما گرفتار میشی. خواهران بزرگوار، اگر آقای شما هم به پدر مادرش نمیرسه وادارش کن برسه. شنیدم البته خدا نکنه تو شهر شما کسی باشه، گاهی بنده خدا شوهر میخواد رسیدگی کنه، خانم نمیذاره ها، میگه مرگی بخورن، کوفتی بخورن، گردنشون خیلی از من و تو کلفتره ای پدر مادره. آقا اینجوری اینجا ها که یه حرفا رو نمیزنن که. تو شهرهای دیگه اگه کسی برخورد کردید یه خانمی اینجور با شوهرش آقا رفتار میکنه، بگو خانم داری با دست خودت قیچی برداشتی، عمر شوهرتو چی؟ 30 سال 30 سال قیچی میکنی، نه 1 سال 1 سال، ها 30 سال 30 سال عمرش رو قیچی میکنی. خب این مال اصل اهمیت صله رحم و رسیدگی کردن. صله رحم یعنی چه؟ یعنی رسیدگی کردن به ارحام. ارحام ما گاهی مشکل مادی دارن، آقا صله رحم اینه که چی آنظر مادی بهش برسی. گاهی مشکل مادی نداره، مشکل هدایتی داره، مشکل فکری داره، صله رحمش اینه که اونجور بهش رسیدگی کنی. گاهی نه مشکل فکری داره، نه مشکل از کنم مالی، پیر مرد پیر زن باید جمع‌آوریش کنی، صله رحمش اینه که جمع‌آوریش کنی. هیچ کدام از اینا نیست، خبرگیری کنید ازش، احوالش رو بپرسید. سلو ارحامکم ولو به سلام. حالا این صله رحم با همه اهمیتی که داره به ما میگن آقا قایی قطع کن. کجا؟ 1، اگر رحم و اقوام و بستگان ما جوریان که گناهانی دارن، آلودگی هایی دارن، خونش ماهواره داره یا خمس نمیده، که اگر من قطع رابطه بکنم او دست از کار خلافش بگیم بر میداره. اینجا میگن از باب امر به معروف و نهی از منکر بود از احرام صله رحم چی آقا؟ استفاده کنی، اونو اصلاحش کنی. اینجا باید قطع رابطه کنی تا جایی که او اصلاح میشه. مورد دوم، نه طرف آقا جوریه که ما با زن و بچه‌مون رفت و آمد کنیم ما آلوده میشیم، زن و بچه‌مون آلوده میشه، مشکل پیدا میکنیم از نظر دینی، اینجا هم میگن بر شما لازمه قطع کنید. پس صله رحم وظیفه ماست، منتها هر جایی باید چی آقا؟ به وظیفه‌ام عمل کنم، گاهی باید صله کنم، گاهی باید قطع کنم. اون وقت عمل صالح اون وقتی است که جاش صله باشه، جاشم قطع باشه، و الا صله رحم عمل صالح انجام نشده. سومین ویژگی عرض کنم خدمتتون عمل صالح اینه که ضد اخلاق درش نباشه. عزیزان اگر کسی عمل صالح میخواد انجام بده باید همراه ضد اخلاق نباشه. عزیزان من، در روایت داره که عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماد خدا طیب است، انفاقایی از شما قبول میکنه که معیوب نباشه، طیب باشه. من فکر میکنم روز قیامت اگر بگن انفاقای بعضی از مؤمنین و مؤمنات، کمکایی که به دیگران کردن، بیارید تو صحرای محشر بریزید، اینقدر کفش کنه میارن، لباس کنه میارن، میریزن به هم. بابا میگن اگه به کسی میخوای کمک کنی بهترشو کمک کن، هرچی معیوب داره کمک میکنه به دیگران. این نشد. بله، حالا یه آدمی است که خودش میاد میگه آقا اگر کنه هم دارید به من بدید، او خودش اظهار کرده. ولی شخصیت مؤمن دیگران رو حفظ کنیم، هیچ وقت چیز کهنه زندگیمونو به دیگران ندیم. آقا بعضی ها که اونقدر پستن که اگر میخواد مثلا یه 200 تومانی به فقیر بده، میگرده اونی که از همه بگین کهنه تره میده، در حالی که فرقی بین 200 تومانی کهنه و نو نداره. ها، گویای اینه که این طرف در وجودش خباسته، یه پستیه. نور چشم میخواد به فقیر بدی، نوشو بده. دقت کردین؟ اینا خیلی برای از نظر اخلاقی مهمه. به ما میگن آقا اگر میخواهی عملت عمل صالح باشه، با توی ضد اخلاق نباشه، مسائل اخلاقی نباشه. من میشناسم خانواده های محترمی که حالا یه خانم میاد خونهشون کار میکنه، کمک میکنه، یک بار هم اجازه نمیدن این توالت و دستشویی رو تمیز کنه. دقت کردین؟ خودشون تمیز میکنن، میگه انسان محترمه. اما بعضی هم داریم که خانم میاد خونهشون کار میکنه، چی آقا؟ حتی توالت دستشویشون هم باید او تمیز کنه. این خیلی بده، این بی‌حرمتی کردن به بنده خداست، به انسانه. ما اگر میخواییم اعمالمون اعمال صالح باشه، با ضد اخلاق درش نباشه. چهارم فرمود اگر میخوای عملت عمل صالح باشه عزیز من، باید ولایت محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم پذیرفته باشی هم مطیعشون باشی، رهبر حق رو بپذیری و مطیعشون باشی، ولایت امیر المؤمنین و فرزندان معصومش رو بپذیری و مطیع آنها هم باشی، او وقتی عمل صالحه. بنده روایتی رو خوندم خدمت سروران و مکرم از آقا موسی بن جعفر علیه السلام که فرمود غیر اهل ولایت، اونایی که ولایت امیرالمومنین فرزندشون نپذیرفتن، فرمود اینا نماز هم که میخوانن خدا اینها رو لعنت میکند. مثال زدم براتون، گفتم چرا؟ به خاطر این که مثل این میموند که طرف بره در یک منطقه ممنوعه که شهردار عادل اعلان کرده آقا تو قسمت غرب شهر ساختمان نسازید، بخواد منطقه نظامی بشه، یک کسی بره تو منطقه نظامی ساختمان 10 طبقه بسازه، نه آبش میدن نه برقش، امکاناتی چی بهش نمیدن، پای میز محاکمه هم هر روز میکشونن، آخرم بردزل میارن چی آقا خراب میکنن، تو سرش هم میزنن. چرا؟ میگن چون تو منطقه ممنوعه ساختی. عبادت بدون ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش مثل ساختمان سازی در منطقه بگیم ممنون است، ممنون است. عزیزی دیشب یه نامه‌ای به من دادن، تشکر میکنم ازشون، دو تا سوال کردم راجع به همین بحث و خیلی هم خوبه. من فکر میکردم اینا رو میدونید و الا همون وقت توضیح میدادم، رد شدم به خاطری که فکر شما چون مالا پای منبرای بزرگان بزرگ شدید اینجا، از اون من خیلی وقتا رد میشم به خاطر این جهاته. دو تا سوال مطرح کردن، سوال قشنگی هم هست، سوال خیلی خوبی است. اولا خیلی از شیعیان فکر میکنن آقا فقط و فقط شیعیان 12 امامی که الان هستن اینا میرن بهشت، وقت تازه تو شیعیان 12 امامی هم اونایی که پاک پاکن، خب اینجور باشه که دیگه آقا اکثر مردم دنیا کافرن، بخش زیادشون هم چی آقا شیعه نیستن، تش چیزی نمیمونه که ها؟ واقعا اینجوریه؟ فقط شیعه 12 امامی میره بهشت؟ با دقت بشنوید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شبر کتابای بسیار ارزشمندی داره، دو جلد کتاب داره به نام حق الیقین. این بزرگوار در کتاب حق الیقینش میفهمد 5 طایفه میشمارم براتون. این 5 طایفه تکلیف قیامتشون چی میشه؟ 1. بچه ها وقتی میمیرن قبل از بلوغ، بچه شیرخوره وقتی میمیره این بهش میره یا جهنم؟ 1. 2. دیوونه‌ها، اونه که اصلا عقل چی آقا نداشتن، این بهش میره یا جهنم میره وقتی میمیره؟ 3. کسانی که عقل داشتن ولی فتیله عقلشون پایین بوده. ما راجع به عقل 4 جور آدم داریم آیون از نظر روایات. بعضی اصلا عقل ندارن، میگیم مجنون دیوانه. دسته 2 عقل داره ولی فتیلش پایینه، بهش میگن سفیه، یعنی کم عقل. عقل داره ولی ساده، یه کسی میاد استدلال میکنه یه مطلب میگه شما درست میگی، باز 2 میاد خلاف اولی میگن ها شما درست میگی، 3 میاد خلاف هر دوشون استدلال میگه شما درست میگی. قدرت تشخیص بین حق و باطل رو بگیم، عقل داره فتیلش کمه، این میگیم سفیه. پس 1. دی عقل نداره، مجنون. 2. عقل داره فتیلش پایینه. 3. عاقل، اونه که فتیل عقلش بالاست. از عاقل بالاتر هم امام صادق علیه السلام همون داریم، اسمشو میگن لبیب. لبیب قرآن میگه اولول چایون الباب، لب یعنی عقل خالص. به کی میگن لبیب؟ به اون کسی که آقا وقایع رو قبل از آنی که اتفاق بیفته پیش بینی میکنه، او میشه لبیب، بالاتر از عاقله. امام رضوان الله تعالی علیه، امام بالاتر از عاقل بود، چی بود آقا؟ لبیب بود امام. خیلی از چیزا رو پیش بینی میکرد امام که خیلی‌ها نمیفهمیدن. یه وقتی امام فرمود رد پای آمریکا تو این کشوره که خیلی افراد درک نمی‌کردن. امام یه وقتی فرمود من صدای استخوان خرد شده شوروی رو دارم میشنوم که خیلی اصلا درک نمی‌کردن این حرفا رو. اینو میگیم لبیب. خب حالا با دقت بشنوید. 5 طایفه رو مرحوم علامه شبر میفهمد قیامتشون چی میشه. 1. بچهای کوچیک. 2. چیایون دیوونه ها. 3. اونایی که فتیله عقلشون چی؟ پایین، قدرت تشخیص حق و باطل رو ندارن. 4. اونهایی که ارتباط با خارج نتونستن برقرار کنن، یعنی کور بوده و کر بوده و لال. یه آدمی که هم کور هم کر هم لاله، هیچ گونه با جهان خارج وسیله ارتباط چه نداره، این میمیره جهنم میره یا بهش میره. این طبقه 4. 5. اغلایی که یه جایی زندگی کردن ولی حرف حق شیعه به گوششون بگین نرسید، یک کشوری زندگی کرده حرف حق بگوش، عاقل هم بوده ها، ولی حرف حق به گوشش نرسیده، این 5 طایفه بهش میرن یا جهنم؟ مرحوم علامه شبر اهل الله مقامه مفصل بست از روایات آورده، یکی از حرفاشون اینه که ائمه ما علیهم السلام فرمودن اینا روز قیامت صحرای محشر یک فلسفش حساب و کتاب مردم برسن. یکی میانم محشر و قیامت یه فلسفش اینه که افرادی که عاقل بودند و حرف حق هم به گوششون رسیده اینا حساب و کتابشونو بدن. یک فلسفه قیامت و محشر بروز شخصیت هاست، یعنی اونایی که در دنیا شخصیتشون مجهول بوده روشن نشده، اونجا باید شخصیتشون در بین مردم نشون داده بشه. لذا فرمود مقام محمود رو به پیغمبر میدن که اولین و آخرین بهش قبطه میخورن. شهدا فرمود مقامشون اونجا باید عرضه بشه بر مردم. یه فلسفه حشرم اینه. یک فلسفه محشرم امام صادق و ائمه ما میفهمن این 5 طایفه کیا بودن آقا؟ یه بار مرور کنیم. 1. بچهای کوچیک. 2. دیوونه ها. 3. اونایی که کم عقلن. 4. اونایی که ارتباط با جهان خارج بگیم ندارن، کرن، کورن، لالن. 5. اونایی که ارتباط دارن ولی حرف حق چی آقا؟ عاقلن. از حرف حق این 5 طایفه ائمه ما فرمودن در کنار محشر خدا اینا رو میاره، بچه ها رو در حد بلوغ میاره، دیوانه که عقل نداشته عقلش میده، اونی که با جهان خارج ارتباط نداشته چشم و گوش و عرض کنم زبانش میده، اونی که فتیل عقلش پایین بوده میارن کم بالاتر فتیل عقلشو، اونم که فتیل عقلش بالا بوده حرف عقل به گوشش نرسیده اینم میارن. دوباره انبیایی بر اینها آقا چی فرستاده میشه، اینا رو امتحان میکنن، کسی رو بدون امتحان نه بهش میبرن آقا نه چی نه جهنم. درست شد چی شد؟ این پنج طایفه آقا جون اینا امتحان میشن، لذا کثیری از برادران اهل سنت بندگان خدا اینا مستضعف فکری هن. یعنی یا بندگان خدا جای زندگی میکنن آدم های ساده ای هن، یا یه جای زندگی کرده که حرف حق شیعه به گوشش بگیم نرسیده، ایجون نیست که هر که غیر شیعه بود بره جهنم. دقت کردین چی شد؟ این سوال اول این عزیزمون سوال کردن که اگر اینجور باشه پس جمع قلیلی بهش خواهن رفت، فقط شیعان دوازدهم این نیست، عنایت کردین. این یک سوال. دوم این برادرمون اینه که امام موسی بن جعفر فرمودن که روایت صحیحه، بیان کردن روایت دیگه هم، یک روایت تنها نیست، اینه که فرموده خدا لعنتشون میکنه، آیا خدا کسی رو که عبادتشون میکنه بندگیشون میکنه با اینکه بندش لعنتش میکنه؟ وقت کردین چطور خدا کسی رو که بندش عبادتشون میکنه داره نماز میکنه لعنتش میکنه؟ جوابش اینه که نور چشان من ببینید، امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماد فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. ای مردم از عملی که خدا به ابلیس انجام داد عبرت بگیرید. چرا؟ امیر المؤمنین میفرماد این ابلیس 6000 سال خدا را عبادت کرد. خب ابلیس 6000 سال خدا را عبادت کرده، به خاطر یک دستور خدا که اطاعت نکرد گفت بر آدم بگیم سجده کن و بر آدم سجده چی آقا؟ نکرد. وقتی سجده نکرد گفت انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من از او بهترم، حرف خدا را قبول نکرد، سجده بر آدم نکرد. خدای متعال در سوره مبارکه صاد سوره 38 آیه 78 میفرماد فخرج منها فانک رجیم، برو از دستگاه من بیرون، تو رانده شده ای و ان علیک لعنتی الى یوم الدین، تو از نظر من خدا ملعونی تا روز قیامت. دقت شد چی شد؟ یعنی خدا ابلیس رو با 6000 سال عبادت چی آقا بگین؟ لعن میکنه. چرا؟ چون دستور خدا رو اطاعت بگین نه، دستور خدا رو قبول نمیکنه. اینه. و الا خیلی ها بی نمازن، نماز قبول دارن نمیخونن، این معصیت کرده، ابلیس نیست. لذا این خط شعری که بعضی از شاعرها گفتن حرف غلطیه ها، که میگه شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز، او سجده بر خدا و بر آدم و این بر خدا نکرد. یه حرف غلطیست. ابلیس آقا دستور خدا رو مسخره کرده. امروز هم اگه کسی دستور خدا رو ضروری دین رو مسخره کنه میگن مرتده. شنیدین دیگه؟ یکی از دستورات دین رو مسخره کنه میگن مرتده، از دین خارج شد، نجس شد دیگه، جز کفار شد. ابلیس این کارو کرد. لذا اونهایی که ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میفهمن حق با علی است و زیر پا میگذارن، ها میفهمن حق با علی ابن ابی طالب و زیر پا میذارن، این روایات اونا رو داره میگه و اونا مورد لعن پروردگارن. اونا هم که اگه نماز بخونن نمازشون هم خدا قبول چه ها نه تنها نمیکنه و مورد لعن خدا، میگه من از این طرف میخوام عبادت بشم. لذا در روایت داره امام علیه السلام میفهمد وقتی خدا به ابلیس گفت آدمو سجده کن، گفت یا رب ان اعفیتنی من از سجود لآدم انا اعبد که عبادتن عبادت لم یعبد که ها ملک مغرب ولا نبی مرسل. ابلیس گفت خدایا این بار از دوش من بردار، بر آدم سجده نکنم، یک عبادتی برات میکنم که هیچ پیغمبری اجور عبادت نکرده باشه و هیچ بنده. خداوند فرمود من نیاز به عبادت تو ندارم، از راهی که من میگم باید عبادت کنی، نه از پیش خودت دین سازی کنی. لذا نور چشان من، خدا ابلیس رو با چند هزار سال عبادت لعنت کرده در قرآن، 6000 سال. نهج البلاغه شریف امیر مؤمنان علیه السلام فرموده اینو. خب اینم مطلبی که عزیزمون بیان کردن، تشکر میکنم از نامه با محبتشون که نوشتن. و خواهش من از دوستان دیگه هم اینه که هر جای صحبت من اشکالی ایرادی داره، سوال مطرحه، حتما بفرمایید که من تا اینجا هستم و زنده هستم انشالله بتونم اینا رو اصلاح کنم و دنبال کنم انشالله براتون. آخرین ویژگی عمل صالح اینه که برای خدا باشه عزیزان، اخلاص باشه. عرضه داشتم اخلاص بیش از 10 علامت داره. یکیشو شبای گذشته گفتیم، یکیشم امشب عرض میکنم. اولیاء دین فرمودن آقا عمل خالصانه اون عملی است که آشکار و پنهان برات مساوی باشه، تنها کار رو انجام بدی یا جلو دیگران چی آقا برات فرق نکنه. بعضیا اینجوری نیستن، تو خانه که نماز میخونه، نمازش آقا نماز صبحش 3 دقیقه طول میکشه، جلو دیگران که میاد آقا یک ولزالنینی میکشه، ها یک ولزالنینی که امام جماعت هم دیگه به گرد آقا چی نمیرسه. خب این مشکل داره ها. نور چشان من، اگر به خاطر جلب توجه دیگران عبادت تو طولانی کردی، زیاد کردی، میگن باطل، ریاست. عجیبتر از این برات بگم، علماء ما با استفاده از روایات فرمودن نه تنها اگه عبادت تو زیادتر کردی ریاست، کمش هم بکنی ریاست. یعنی اگه نماز صبح تو خونت آقا از کنم 3 دقیقه میخوندی، به خاطر مردم 2 دقیقهش کنی، میگن بازم باطله. درست شد؟ میدونی چی میگن ائمه با ما؟ میگن آقا وقتی عبادت میکنی مردم رو مثل کبوتر فرض کن. اگر یه عده کبوتر اینجا دارن دونه میخورن، شما در نماز میخونی، میشه به ذهنت خطور کنه حالا یه کمی طولانیش کنم که این کبوترها چی آقا؟ یه توجهی به من بکنن، بگن من خوبم. اصلا توجه نداریم به این کبوتر رو که ها. فرمود کارایی که انجام میدید خلق خدا رو مثل کبوتر ببین، هیچ نظرش در ارتباط با شما نباید عملتو زیاد کنه، نباید عملتو بگیم کم کنه. بعضی ها هستن آقا تو جمع مردم آقا گریه میکنه، چه گریه‌ای؟ دای کمل که میخونن گریهش معرکه است، اما تو خونه هرچی زور میزنه یک قطره عشق چی آقا از چشمش در نمیاد. این پیداست که جو گرفتش ها. بله یک کسی وقت روزه میخونه شما دلت میسوزه گریه میکنی، یه وقت نه. امیرالمومنین میفهمد اگر آشکار و پنهان برات فرق میکنه، معلوم میشه کار برای خدا نیست، اون کاری برای خداست که آشکار و پنهانش مساوی باشه، یکی باشه. خب اینم خلاصه و چکیده عرضم در ارتباط با عمل صالح. برای شادی امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش بازم دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل عجل فرج. اون عالم بزرگوار خدمت آقای امام زمان علیه السلام میگه رسیدم در عالم رؤیا و حضرت عرض کردم آقا کدام مصیبت از آبا و اجدادتون بر شما خیلی سخت میگذره که فرمودید اگر اشک چشمم خوش بشه خون حاضرم گریه کنم. کدام مصیبت؟ حضرت فرمود دو تا مصیبت از آبا و اجدادمون برای ما ائمه خیلی جنکاهه که حاضریم براش خون گریه کنیم. اول فرمود مصیبت اهانت به مادر مکرممون فاطمه زهراست. اون جور اهانتی که عزیزان شما میدونید حبیبه حق است فاطمه زهرا، ولیت الله است. وقت این حبیبه حق، این ولیت الله اون جور مورد هجمه قرار بگیره، اتفاقی افتاد عزیزان که من با خودم گاهی فکر میکردم بالاترین مصیبتی که بر امیرالمومنین تو زندگیش وارد شده کدام مصیبت. خیلی فکر کردم، به یه نتیجه رسیدم، روایتشم دیدم درسته. بالاترین مصیبت برای یه مرد غیرتمند اینه که ببینه جلو چشمش دارن همسر و ناموسشو میزنن، به خاطر خدا نباید حرف بزنه، به خاطر خدا باید ساکت باشه. خیلی سخت میگذره، خیلی برای این انسان سخت گذاشته. رضا در روایت داره وقتی اتفاق افتاد امیرالمؤمنین یقه اون طرف رو گرفت گذاشت زمین، خوشو گذاشت رو صورتش، فرمود اگر نبود رسول وصیت رسول خدا به صبر که من باید صبر کنم، میفهمیدی کسی نمیتونه وارد منزل من بشه. یکی از علما میفرمود علی جان ای کاش همین جمله رو نمیفرمود، اینو بفهمن شما مأمور به صبری، مأمور به مقاومتی. کار به جایی رسید آیون، در شرح نهج البلاغه در روایتی دیدم که امیرالمؤمنین فریادش بلند شد، فرمود او تضرب الزهرا فلیت ابن ابی طالب ما تقبل یومه، فاطمه رو کتک میزنی، ای کاش علی مرده بود و این روز رو نمیدید. امیرالمؤمنین آرزوی مردن میکند، او تضرب الزهرا فلیت ابن ابی طالب ما تقبل یومه. امام زمان علیه السلام فرمود اولین مصیبت جانکاه ما اهل بیت که حاضریم به جای اشک خون گریه کنیم مصیبت مادرمون فاطمه سلام الله علیها. دومین مصیبتم فرمود مصیبت اسیره عمه مکرممون زینب است. صاحب مالی و سبتین می نویسد یحیای مازنی همسایه امیرالمؤمنین بوده در کوفه، میگه من سالها همسایه امیرالمؤمنین بودم ولی صدای زینب رو نشنیدم تو این خونه، کنار دیوار به دیوار بودیم. امام حسن علیه السلام میفرماد هر وقت میخواست در مدینه خواهر مکرممون زینب حرم جدمون پیغمبر بره، پدرم روزا اجازه نمیداد، شب خواهرم رو به حرم میبردیم، بعد پدرم خودش جلو میرفت، برادرم امام حسن دست راست زینب، منم سمت چپ، سه امام معصوم زینب رو دور خودشون میگرفتن اطرافش رو میبردن حرم پیغمبر، اونم شبانه. امام حسن میفرماد تا به حرم میرسیدیم میدیدم پدرم دوان دوان میره شمع رو خاموش میکنه، یه دونه شمع ضعیف نگه میداشت. یه روز از بابام پرسیدم بابا چرا اینجوری میکنی؟ فرمود حسنم غیرت علی اجازه نمیده هیکل خواهرت زینب رو نامحرم ببینه. و حالا این زینب اسیر دست دشمن تو کوچه و بازار شهر به شهر و دیار به دیار بگردن. آقا امام زمان علیه السلام فرمودی دومین مصیبتی است که ما اهل بیت براش حاضریم خون گریه کنیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت. توجه به آقا امام زمان علیه السلام امروز روز جمعه بازم متعلق به اون وجود مبارک بود. همه با هم حوائجتون رو در نظر بگیرید. وجیه عند الله یعنی آبرومند نزد خدا. سه مرتبه عرضه بداریم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله